الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده بود این بود که آیا خیار مجلس اختصاص داره به مالک اصیل یا اینکه شامل وکیل هم می شود. مقصود از وکیل هم وکیل در مجرد اجراء صیغه، مثل همین وکیلی که عقد نکاح میخونه، آیا چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا خیر؟ استدلال های مرحوم شیخ و جلسه قبلی ذکر کردیم. یه نکته تو فرمایش مرحوم شیخ این بود که کلمه البیان انصراف دارد از وکیل و شامل وکیل نمیشه، و اگرم شامل وکیل بشود مجازه. امام خمینی فرموده که این دو تا حرف با هم تنافی داره. از یه طرف بگوییم انصراف داره، از یه طرف هم بگوییم مجازه. علت تنافی اینه که انصراف در جایی که یه لفظی شامل معنای خودش بشه اما به جهت غلبه یا به جهت کثرت استعمال معنای دیگری رو شامل بشه، ولی مجاز معنیش اینه که یعنی اصلا معنی کلمه این نیست. پس از یه طرف بگوییم مجاز، از یه طرف بگوییم انصراف داره، این دوتا با هم نمی سازه. و به عبارت دیگر مقصود امام خمینی اینه که کلمه بیع که صیغه مشبه است به معنای کسی که فعل بیع از او صادر میشه، بی یک حمل اولی ذاتی داره و یک حمل شایع سنایی. حمل اولی ذاتی حمل مفهومیه و حمل شایع حمل مصداق خارجیست. اگر کسی در تعریف بیع بگه انشاء و تملیک عینه. معنای این کلام اینه که حتی بیعی که نقل و انتقال برش بار نشود، باز هم چنین بیعی بیعه، اما بیعه انشائیه. مثلا الان من اینجا به زبان میگم بیع تو، حقیقتنم بیعی نکردم، اما همین لفظن کلمه بیع تو رو به کار میبرم. این کلمه بیع تو به حمل شایع سنائی، این لفظ بیع تو هست، حمل اولیه ذاتی اینه که مفهوم را بخوان معنا کنند. حمله اولیه ذاتی اینه ها، به تو یعنی فروختم، اینه میگن حمله اولیه ذاتی. اما کسی که سوری مثلا اینجا گفت طلق تو، کسی که سوری یه کلمه طلاقو میگه یا کلمه به تو رو میگه، به هر حال حقیقتاً واقعا لفظ بی را یا لفظ طلاق به کار برده. پس بی ای که اثر برش بار نشود، باز هم بیه، چون تعریف بی این بود انشاء تملیک، اینم انشاء هست ولو این که حقیقتش نیست. نه، چون اگه قصد انشاء بخواد وقت میشه قصد انشاء انشاء تسلسل میشه، چون اگه بگیم که بی یعنی انشاء و قصد انشاء میشه قصد قصد میشه. از این کلام امام خمینی اینجوری نتیجه میگیره، بفرماد که بنابراین وکیل هرچند بیش بی نیست، فقط یه تلفظ به صیغه کرده، ولی حقیقتاً وکیل بایعه، و چون حقیقتاً بایعه باید البیعان بالخیار شامل وکیل بشود، وکیل باید خیار داشته باشه. این یه نکته که در واقع یه نقدی بود از امام خمینی به فرمایش شیخ انصاری. بعد امام دوتا اشکال دیگر هم از آقای نائینی نقل میکنه و اینا را جواب داده. مرحوم آقای نائینی یه استدلالی آورده بر این که وکیل خیار ندارد. استدلال آقای نائینی اینه که ادله خیار تخصیص آیه اوفو بالعقودند، باید ببینیم آیه اوفو بالعقود شامل وکیل می شود یا نه. هرچه نتیجهش بود البیعان بالخیارم همون نتیجه رو داره. اوفو بالعقود خطاب به مالکینه و به مالک میگوید به عقد وفا بکن. ادله خیار میاد تخصیص میزنه میگه این کسانی که باید به عقد وفا بکنند در زمان خیار وفا لازم نیست. و چون اوفو بالعقود مربوط به مالک نبکیل، عدله خیارم تخصیص همونه، ولی لذا فقط مالک را میگوید نبکیل را. این استدلال آقای نایینی. امام خمینی می‌فرماید این استدلال صحیح نیست. علت این که این استدلال درست نیست اینه که آیه اوفو بالعقود به دلالت مطابقیش دلالت میکنه بر یک حکم تکلیفی، یعنی آیه اوفو بالعقود میگه یجب الوفاء بالعقد، البیعان بالخیار استثناء میکنه و میفرماد در زمان خیار وفا لازم نیست. ادله خیار دلالت میکنند بر یک حکم وضعی، به تخصیص یه حکم تکلیفی به یک حکم وضعی معقول نیست. مثل این که کسی اینجوری بگیدن بگید واجب است نماز جمعه رو بخوانید مگر موقعی که نماز باطل باشه، واجب است نماز جمعه بخوانید حکم تکلیفیه، استثناء مگر در زمانی که باطله یه حکم وضعیه. به عبارت دیگه استثناء یعنی اینکه یه چیزی داخل در ما قبل بوده بعد خارجش بکنن، این معنای استثناء. زید باید داخل در قوم باشه بعد از قوم استثناء کنن، بگن جاء القوم الا فلان. پس شرط استثناء اینه که مستثنا داخل در مستثنا من باشه و خیار حکم وضعیه و اوفو بالعقود حکم تکلیفیه و حکم وضعی داخل در حکم تکلیفی نبوده که خارج بشود. بنابراین استثناء معنا نداره، استثناءش غلط. این فرمایش امام خمینی. ولی اگر کسی اینجوری بگه، کسی بگوید که آیه اوفو بالعقود به دلالت مطابقیش دلالت میکنه بر لزوم عقد، که خیلی ها این رو میگن دو، یعنی قائل زیاد داره که خود اوفو دلالت میکنه بر لزوم عقد به دلالت مطابقی. اگر کسی اینو بگوید اشکال امام دیگه وارد نیست. اگر کسی اینجوری بگه که ما قبلا گفتیم اصلا آیه اوفو بالعقود دلالت نمی کند بر لزوم عقد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت التزامی، و قبلا عرض کرده بودم که احتمال داره این آیه اوفو بالعقود خطاب به یهود و نصارا باشه و مربوط به پیمان بین انسان و خداست نسبت به نبوت و احکام شرع، نه نسبت به قراردادهای بین مردم. اگر کسی اینجوری هم بگه دیگه باز این اشکال امام وارد نیست، ولی خب دیگه وقت میشه اشکال مبنایی میشه دیگه. آره خطاب به عاقدین گرفته. این حال مرادش اینه که دیگران خلاصه مورد ابتلاعشون نیست. اگر دیگران باید وفا بکنن این عقد نبودن باید وفا میکردن. یعنی مثلا این کتاب الان تو دست منه، دیگران باید احترام بگذارن. اگر من اینو فروختم به زید، کتاب تو دست زید، بازم باید احترام بگذارن.
فرزند بدون اجازه میتونه از خانه پدر استفاده کنه، ولی پدر خانه رو فروخته،
اشیاء داخلش رو فروخته، فرزندم باید وفا کنه. خب اون از باب اینه که مزاوض شده، مزاوض شده دیگه، مال پدر نیست. خب اینا حرفاییه که شیخ انصاری فرموده که آیا حکم تکلیفی از حکم وضعی استنباط میشه یا برعکس حکم وضعی از تکلیفی. تو بحث استصحاب ها نه مسابق نیست، همون یا بفرمایید که همون دلت التزامیه اونجوری. خب بله بله، وقت امام میتونه اینجوری بفرمایید بگوید که اینجا دلالت مطابقش تکلیفیه، التزامش وضعی، ولی تو البیان بالخیار مطابقش وضعی تکلیفیش. بله اما به این معنا چرا بین تفاوتش این است؟ اوفو بالعقود به دلالت مطابقی میگه وفا کن، لازمش لزومه. اما دلیل البیان بالخیار به دلالت مطابقی میگه خیار هست، یعنی حکم وضعی. دلالت التزامیش اینه که وفا نکن. خب آره خواهد دیگه همینجوره. خواهد دیگه همینجوره. اونا رو باید توجیه کنی دیگه. بله. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم اینه که مرحوم آی نائینی اومده فرموده که موضوعات قضایا سه جورند. گاهی ما یک موضوعی داریم که با قطع نظر از وجود و عدم موضوع قرار گرفته، یعنی یه موضوعیه که نه وجود توش لحاظ شده و نه عدم. مثلا من میگم زیدون موجودون، اینجایی که میگم زیدون موجودون، این زید با قطع نظر از وجود و عدم، وجود اومده روش، یه جور موضوعه. یه مرتبه دوم اینه که موضوع ما چیزیه که موجوده. مثلا میگن زیدون کاتبون. این زیدون کاتبون یعنی زیدی که موجود است کاتب است. این دو جور. سومم این که گاهی موضوع ما موجود است و با یک بسط خاصیه. مثلا میگویم که زیدون متحرک الاعصابه. وقتی میگم زیدون متحرک الاعصابه یعنی زیدی که موجود است و کاتب است، و کاتب است، زید موجود کاتب متحرک الاعصابه است. پس تو هر سه صورت کلمه زیدون موضوع واقع شد. زیدون موجودون، زیدون کاتبون، زیدون متحرک الاعصابه. اما یه بار زید با قطع نظر از وجود و عدم، یه بار زید موجود، یه بار زید موجود با یه بسط. بلذا شما کلمه زید رو نباید در نظر بگیرید، باید در نظر بگیرید واقعا موضوع چی چیه. آقای نائینی از این کلام این نتیجه رو میگیره، میگه وقتی میگوین البیان بالخیار، باید ببینیم این البیان مثل کدام یک از این سه تا زیدون بود. البیان بالخیار در واقع مثل این جمله سومیه، یعنی مثل اون زیدون متحرک الاعصابه. معنای البیان بالخیار اینه ها، بایع و مشتری که بیعی رو انجام داده اند، و می توانند معامله رو به هم بزنند با اختیار خودشون، این جور بایع و مشتری رو شارع اجازه داده معامله رو به هم بزنند. به عبارت دیگر بایع و مشتری که می توانند اقاله بکنند، چنین بایع و مشتری خیار دارند. پس خیار فرع بر اقاله است. هر کسی میتونه اقاله بکنه، میتونه دم خیار داشته باشه. و وکیل چون اقاله نمیتونه بکنه، پس وکیل خیارم نداره. این فرماش آقای نائینی. این عبارتش هم این کلمه اولش اینجوری، حال من کتاب آقای نائینی رو که نداشتم. امام خمینی این عبارت ایشونو که نقل کرده اینجوریه که میخونه. آیت الله خویی هم اصلا این، با اینکه شاگرد ایشونه و معمولا همه حرفای آقای نائینی رو نقل میکنه، اینجوری این مطلبو اصلا نقل نکرده. مرحوم اصفهانی هم باز همینجور اینجا نقل نکرده، امام که نقل کرده عبارت امام اینطوریه: ثم ان القائل بان المحمول على البيء في المرتبه الثانيه من الحمل اون کسی که قائل است به اینکه محمول بر بیع در مرتبه دوم حمله، مرتبه دوم حمل همین بود که گفتم ها، البیعان مرتبه اول اینه که البیعان لهم الاقاله، بیعان میتونن اقاله کنن، و در مرتبه ثانی هم اینه که میتونن اقاله بکنن خیار دارند. اوزهه این کلام رو توضیح داده، فقال محاصله ان المحمولات بعد اتفاقها فی تجرد عقد وضع موضوعاتها انها مختلفتون. ان المحمولات بعد اتفاقها فی تجرد عقد وضع موضوعاتها انها مختلفه. من خیلی تأمل کردم، نمیدونم عبارت رو من اشتباه دارم میخونم یا درست میکنم. عبارت اینجور که من میفهمم مثلا عبارت اصلا با اون مطلبی که من توضیح دادم جور در نمیاد. ببین اونی که من توضیح دادم این بود، گفتم که موضوع سه جوره: یه مرتبه زیدون موجودونه، یه مرتبه زیدون کاتبونه، یه مرتبه زیدون متحرک الاعصابه. زید لفظش واحده، اما زیده که فرق میکنه. زید است که یه مرتبه زید با قطع نظر از وجود و عدم موضوع واقع شده، یه مرتبه زید موجود، یه مرتبه زید موجوده با یک بست. اینجوری مرز کردم دیگه. ولی این عبارت اینجوری میفرماد: ان المحمولات بعد از اتفاق این محمولات فی تجرد عقد وضع موضوعاتها انها، بعد از اینکه در نظر بگیریم که این محمول عقد الوضعش یعنی موضوع قضیه مجرد است از محمول، یعنی موضوع را با قطع نظر از محمول در نظر بگیرید، این محمولاتی که موضوعشون مجرد از اونها مختلفه. یا اینکه عبارت اشتباه نقل شده نه، یا نمیدونم غلط چاپی. اولا نباید بگوید محمولات، باید بگوید موضوعات، باید بگوید موضوعات. ببین شما توی منطق، این تو ذهن شریف دو هست، تو منطق بس نمی کردن که آیا موضوع تو عقد الحمل اخذ شده یا نشده، بلکه بحث اینطوری بود: محمول در عقد الوضع قضیه اخذ می شود یا نمی شود. اگر که محمول تو عقد الوضع قضیه بیاد، قضیه می شود ضروریه. اگر که محمول تو عقد الوضع نیاید، قضیه میشه ممکنه. این تو منطق بود. علل قاعده عبارت باید اینجوری باشه: موضوعات با قطع نظر از محمول، خود موضوع یعنی خود زید با قطع نظر از حمل قضیه چه حکمی داره؟ یه مرتبه خود زیده، یه مرتبه زید موجوده، یه مرتبه زید وابسته. این که حالا فهمون اصل عبارت، فکر مونم عبارت درست نیست، یا این که حالا واقعا چیز دیگه عبارت بخواد بگی که من نمیفهمم. این فرماش آقای نایینی. امام خمینی رضوان الله علیه اشکال کرده به آقای نایینی. اشکال امام اینه که تو فرمایش آقای نائینی خلط شده بین موضوع در قضیه لفظیه و موضوع در قضیه حقیقیه. یه وقت میگن موضوع چیه؟ یعنی تو این کلام، تو این کلامی که من گفتم موضوع چیه؟ وقتی میگیم زیدون کاتبون میگن موضوع چیه؟ موضوع تو این کلمه که من گفتم یا موضوع اندالله چیه؟ پیش خدا موضوع چیه؟ این سه تا قضیه در قضیه ملفوظه، قضیه که تلفظ شده، موضوعش تو هر سه تا زید بود هیچ فرقی هم نمیکنه. این زیدون کاتبون، اون زیدون موجودون، اونم زیدون متحرکون، موضوع هر سه تا زید بود. اما قضیه لفظیه حکایت میکند از واقع، و واقع سه جوره نه یه جور. زیدون موجودون قضیهش یه چیزه، زیدون کاتبون موضوعش یه چیز دیگه است. پس آقای نائینی قضیه لفظیه رو آورده اما اراده کرده قضیه واقعیه رو، به این خلط مبحثه. این اشکال امام به مرحوم آقای نائینی. بله همون میشه. بعد امام از این فرمایش خودش امام نتیجه میگیرد که حدیث البیان بالخیار همون حمل ابتدایی را داره، نه حمل ثانوی. هیچ کس از البیان بالخیار ابتداءً اقاله نمیفهمه. همه میگن البیان بالخیار معنیش اینه که با یه مشتری خیار دارند، نه اینکه با یه مشتری ابتداءً میتوانند اقاله کنند و چون میتونن اقاله کنند پس خیار دارند. کسی اینو نمیفهمه. بنابراین فرمایش های نائینی صحیح نیست. این حالا توضیح فرمایش امام، ولی حالا این رو درستی یا نه بعدش. سلام.